اینجا الان حالا امروز که نه من وقتم گرفته میشه، ولی خب با مدرسه در میان بگذارن دوستان، منم یادم باشه میگم. حالا اگه بناس مثلا حالا یک کلاس عوض بشه نمیدارم من، حالا اگر عوض میشم میگم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. الفصل الثالث، حجیت السنت المحکیت بخبر الواحد. مطلب اولی که لازم است محضر عزیزان عرض کنیم، بلو خارج از عبارت است، جایگاه این بحث. مبحث خبر واحد از اهم مباحث علم اصول به شمار میاد، لذا به حق علمای علم اصول به تفصیل وارد این بحث شده اند و از حجیت یا عدم حجیت او بحث کرده اند. علتش هم اینه که بعضی از بزرگان تعبیراتشون ناظر به این معناست که اون چه در شریعت مقدسه به ضرورت ثابت می شود تنها یک سری احکام کلی و اجمالی است. مثلا نماز صبحی واجب است، دو رکعت است، ظهر و عصر و مغرب و عشایی واجب است، روزه اصل روزه واجب است، اموری که به ضرورت دین در شریعت ثابته امور عمدتاً کلی و اجمالی است. در غیر ضروریات هم آن احکامی که به تواتر و دلیل قطعی ثابت می شود حتی به دلیل عقل، اینها هم نسبت به مجموع شریعت و مجموع قضایای موجود در قوانین تشریعی بسیار اندک محسوب می شوند. در نتیجه غالب شریعت و قواعد و احکام به واسطه ده ها هزار خبر واحدی است که به ما رسیده. و محضر شما عرض بکنم که ما اگر از حجیت و عدم حجیت خبر واحد بحث نکنیم طبیعتاً دچار مشکل عمده خواهیم شد. به همین خاطر حجیت و عدم حجیت خبر واحد محضر شما عرض بکنم اثر شگرفی دارد در احکام و فرعیات فقهی، تا حدی که بعضی از بزرگان علم اصول تعبیرشون اینه که به اثباتها ینفتح باب العلمی فی الاحکام الشرعیه و ینسد باب الانسداد، و به عدمها ینسد باب العلمی و ینفتح باب الانسداد. اگر خبر واحد حجیتش ثابت بشود باب علمی در احکام شریعت باز میشه و باب انسداد بسته میشود، و به عکس اگر خبر واحد حجیتش ثابت نشود، محضر عزیزان عرض بکنم که باب علمی بسته و باب انصداد باز می شوند. خب تا اینجا اهمیت این بحث فی الجمله روشن شد. من در این تعبیر آخر کلماتی به کار بردم که چون لابلای همین مباحث آتی هم به مناسبت ما نیاز داریم این کلمات رو برای دوستان یک توضیح اجمالی عرض کنم، ولو اینکه به مناسبت بعضا قبلا هم اشاراتی شده، وارد مطلب بعدی بشیم. اولا تعبیر به علم و علمی که الان عرض کردیم، تعبیر به علم و علمی اگر حجج و ادله خودشون محضر شما عرض میکنم که به واسطه علم ثابت شده باشن، به واسطه یقین ثابت شده باشن که حجیتش رو در مباحث قبل بحث شده است، بحث کردیم ذاتی، به این دلیل اصطلاحاً چی گفته میشه؟ علم. یعنی خودش به واسطه علم ثابت شده است. اما اگر حجت و دلیلی به واسطه علم ثابت نشد، ظنن ثابت شد، مظنون بود نه قطعی، لکن پشتوانه حجیتش چی بود؟ امر قطعی بود، خودش قطع نبود اما به قطع منتهی می شد. این دلیل رو اصطلاحا ما چی میگیم؟ میگیم علمی، یعنی منسوب به علم، اگرچه خودش علم نیست اما منسوب به علم است. خبر متواتر که بعدا خواهیم گفت، خبری است که یقین آور است. از این دو دسته کدام محسوب میشه؟ علم. خبر واحد اگر حجت باشد کدام یک محسوب می شود؟ علمی. اصطلاح دیگری که تعبیر کردیم در این فراز اخیر، انصداد و انفتاح. یه باب مهمی در مباحث اصولی وجود داره به نام باب انصداد، متاسفانه محجوره تو سطح که دیگه تقریبا اصلا خونده نمی شود، تو خارج هم باز به طبع سطح خونده نمی شود، چون میگن خب این بحث روشنیست، جای بحث علمی دیگه نداره، در حالی که هم خودش ممکن است جایگاه بحث داشته باشه و هم اگر خودش هم از جهت علمی روشن باشه، مباحثی درونش وجود دارد که گره گشای در بعض مباحث دیگره. الا ای حالن، انصداد و انفتاح دو مبنایی است که از قدیم بحثش مطرح بوده که آیا باب علم و علمی منسد است یا باب علم و علمی مفتوحه. آیا مجموع حجج و ادله ای که ما داریم از شریعت به دست ما رسیده است، آیا به صورت علم یا علمی ما را به معظم احکام شریعت میرساند که در نتیجه باب علم و علمی چه باشد؟ بله مفتوح باشد. یا نه نمیرساند ما را که باب علم و علمی چه باشد؟ منصد باشه. در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام گفته شود که باب علم علمی منصد. اگر باب علم و علمی مفتوح باشد، خب معناش اینه اون اصلی که ما قبلا چیکار کردیم؟ بنا کردیم اصل حرمت عمل، عمل به ظنون، این عقل به حالت خودش باقی است، در جایگاه خودش باقی است، راه برای ما باز است که به وسیله علم ادله علم آور یا علمی حججی که خودشون زن آورن اما منتهی به علم میشوند ما به احکام شریعت دست پیدا کنیم. لذا باید یک به یک وارد بشیم، زنون خواسته رو پیدا بکنیم، هر زنی که دلیل بر حجیتش وجود داشت عمل میکنیم به او و الا اصل حرمت عمل به زنون شاملش میشه. تذکری بدن همینجوری از این پنجره میتونید تذکری بدن. اما در مقابل اگر ما قائل شدیم که باب علم و علمی منسد است، خوب دقت کنن عزیزان، یعنی راه رسیدن به احکام شریعت را از راه علم یا علمی در زمان غیبت ممکن ندانستیم، در این صورت طبق بیان معروف آقایان اصولی اون اصل اولیه حرمت عمل به زنون تغییر ماهیت میده، تبدیل میشه به چی؟ بله، اصل جواز عمل به مطلق زنون، چون حالا مقدماتی داره که جای ترهش در اینجا نیست. ما مکلف به تکالیفی هستیم، بهیمه که نیستیم، ما تکالیفمون رو انجام میدیم، میدونیم شریعت تکالیفی به تکالیف ما رو مکلف کرده است. از راه علم و علمی هم که نمیتوانیم برسیم، خب امر دائر میشه بین چی؟ بین این که به اوهام عمل بکنیم یا بله به زنون. خب طبیعتا عمل به زنون مقدم است بر عمل به اوهام. هر زنی در مقابلش وهمی داره دیگه، اون وهم عمل کنیم یا به زن، به 80% عمل کنیم یا به 20%، عقل حاکم است بر این که به زن باید عمل بشود. مثلا در اینجا نکته اینه که ما اگر به زنی جایز نباشد عمل کنیم باید چی داشته باشیم؟ دلیل داشته باشیم، یعنی برای خروج از تحت این قاعده عمل به زنون باید دلیلی داشته باشیم. از این بیان معروف از آقایان اصولی این هست، شاید بیان دیگری در اینجا وجود داشته باشه که اگر فرصت و مناسبتی بود، چون بیان خیلی بیان قابل توجه و نکته قابل توجهی درش وجود داره، در جایی اگر مناسب بود عرض خواهیم کرد. این از مطلب اول. مطلب دوم، سنت در اصطلاح علماء عامه و خاصه. سنت در اصطلاح عامه اهل تسنن به قول یا فعل یا تقریر نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه اطلاق می شود. قول حضرت، فعل حضرت، تقریر حضرت. اولا قول حضرت و کلن قول که ما در این موارد تعبیر می کنیم، چه در مورد پیامبر گرامی اسلام چه در مورد ائمه علیهم السلام، اعم از کتابت مراده. معصومین علیهم السلام مکاتبات زیادی داشتن که در روایات به ما رسیده است، اونها هم حکم چی رو داره؟ اقوال حضرات. فعل حضرت هم روشنه، اگر فعل حضرت دلالت بر یک حکم شرعی بکنه قابلیت اخذ داره. مثلا حضرت اگر در بعد از سجده دوم در نمازهای خودشون می نشستن، روایت دلالت کرد بر این جلوس حضرت بعد از سجده دوم. این دلالت بر چی داره؟ دلالت داره بر جواز، یعنی اصل جواز رو حکایت می کنه، چون حضرات فعل حرام، معصوم علیه السلام فعل حرام مرتکب نمی شد. البته ما وجوب رو هم از این نمی فهمیم، اما اصل جواز را دلالت داره. تقریر هم معناش اینه که در محضر معصوم علیه السلام کاری انجام بشه، گفتاری گفته بشه، در مرعا و منظر معصوم علیه السلام فعلی انجام بشه و معصوم علیه السلام نسبت به او سکوت بکنه، به طوری که از این سکوت حکم شرعی به دست بیاد. خب طبیعتا این هم به عنوان یک سنت محسوب میشه. مثلا در محضر معصوم علیه السلام مسلمین بیوع خودشون رو، بیعها و خرید و فروشهای خودشون رو بدون اجراء صیغه انجام بدن، معاتاتی به اصطلاح انجام بدهن و معصوم هم ردعی نکنه، منع نکنه، سکوت کنه. خب از این سکوت چه چیزی به دست میاد؟ بله جواب، که در این معاملات اجراء لفظی صیغه شرط نیست، البته با شرایطش دیگه. سنت در اصطلاح خاصه و امامیه به قول و فعل و تقریر اهل بیت علیهم السلام هم اطلاق میشه. یعنی قول و فعل و تقریر اهل بیت علیهم السلام را جاری مجرای قول فعل و تقریر نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه میدانند. لذا خوب دقت کنن عزیزان، سنت در اصطلاح خاصه به قول فعل و تقریر معصوم اطلاق می شود مطلقا، چه نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه و چه ائمه معصومین علیهم السلام. بعد از این مطلب ایشون عبارتی دارن، عبارت ایشون جواب یک اشکال مقدره، جواب یک سوال مقدره. بعضی ممکنه این سوال رو مطرح بکنن که اهل بیت علیهم السلام هم مانند و رباطن. خوب دقت کنید، ما یک سنت داریم، یک خبر حاکی از سنت داریم. خبر واحد که میخوایم بحثش رو انشاءالله شروع بکنیم سنت است یا نیست؟ احسنتم، دقیق بخوایم تعبیر بکنیم، در حقیقت اخباری که به ما رسیده است چیه؟ حاکی از سنت. سنت نفس همان قول معصومه، همان فعل معصومه، همان تقریر معصومه. اونو ما میگیم چی؟ سنت. همان تفسیر کردیم دیگه. حالا سنی ها میگن فقط در مورد پیامبر گرامی اسلام، اهل تشیع میفرمان نه هر معصومی. اما خبر سنت نیست، این روایت سنت نیست، روایت حاکی از سنته. نزایشون در عنوانشون هم تعبیر دقیقی دارن، حجیت و سنت المحکیت به خبر الواحد، سنت به خبر واحد حکایت می شود. بعضی این اشکال رو دارن با این توضیح که عرض کردیم دقت کنن. خب اهل بیت علیهم السلام هم مانند سایر رواتن که از نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه روایت می‌کردند، خصوصا این که در بسیاری از روایات اهل بیت علیهم السلام این مطلب محقق شده است که حضرات بیان خودشون رو نسبت می‌دادن به پیامبر گرامی اسلام. از بیان‌های نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه نقل می‌کردند. لذا چه نقطه ای باعث می شود که ما کلام ائمه علیهم السلام رو از دیگر از روات جدا بکنیم؟ کلام حضرات را سنت بدانیم، کلام حضرات را سنت بدانیم، در حالی که کلام روات دیگر را حاکی از سنت بدانیم. حاکی از سنت بدانیم، عبارت ایشان در مقام پاسخ به این سواله. البته این سوال و پاسخ که در بعض از کتب اصولی دیگر هم مطرح شده، در حقیقت یک جنبه اصلی این بحث به مباحث کلامی برمیگرده. این در حقیقت جایگاه بحثش کجاست؟ بله، مباحث کلامی است. لیکن خب سرقه اصولی هم داره در این جایگاه، چون ما بالاخره سنت رو میخوایم تعریف کنیم و مطرح شد که اهل امامیه قول، فعل و تقریر معصوم علیه السلام، امامان معصوم علیه السلام را سنت میدانن، خب باید روشن بشه. خب فرقش با روایات دیگر رواد چه است؟ ایشان میفرمایند جهتش اینه که به اعتقاد اهل شیعه، اهل بیت علیهم السلام از جانب خداوند به تبلیغ احکام واقعیه منسوب شدن، که این مطلب در روایاتی از جانب خود نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه هم تصریح شده، بلکه باید گفت عقلا و نقلا در جایگاه خودش به اثبات رسیده. لذا ائمه علیهم السلام، به محضر شما عرض بکنم که احکام واقعیه عند الله حکم میکنن، یا از طریق الهامی که به اونها صورت میپذیرن، یا از طریق تلقی از معصوم قبل، یا از طریق تلقی از کلام نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه. مهم اینه که بیانی که حضرات معصومین علیهم السلام دارن در تبیین احکام، بیان احکام واقعیه عند الله تبارک و تعالی، نه صرفا نقل الفاظی که شخصی مانند نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه مطرح کرده. لذا بیان حضرات عین سنت محسوب میشه، نه حاکی از سنت. اصل این قضیه رو ایشون میفرمان در قبل از اسلام و زمان پیامبران دیگر هم ما داشتیم. آیا میشود کسی غیر از پیامبر به ما عند الله و احکامی که عند الله هست عالم باشد؟ ایشون میفرمان بله. ما در مورد پیامبران دیگر هم داشتیم، مثلا زمانی که حضرت موسی علیه السلام پیامبر بودن و حضرت خضر به نبوت نرسیده بودن، علومی را حضرت خضر داشتن که آیات شریف دلالت دارد، که اون علوم را محضر شما عرض میکنم حضرت موسی علیه السلام که پیامبر بودن نداشتن. لذا ایشون آیه مبارکه را مطرح میفرمایند که این آیه دلالت داره بر چنین مطلبی. خیلی نیاز نبود این نکته رو ایشون چند سطر اختصاص بدن، هستن که عرض کردن بعد از اصول این هم معطل به این نکته شدن. چند سطر عبارت بخونیم، دقت بفرمایید عبارت رو بخونم. الفصل الثالث حجیت سنت المحکیت به خبر الواحد. السنت فی مصطلح فقهاء اهل السنه هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله أو تبريره. سنت در اصطلاح فقهاء اهل سنت و عامه صرفا خود قول نبی، فعل نبی و تقریر نبی صلوات الله عليه و المعصوم من ائمة اهل البيت عليهم السلام يجري قوله وفعله وتقريره عندنا مجرى قول المعصوم، قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وفعله وتقريره. در نزد ما اهل تشیع قول و فعل و تقریر معصوم و ائمه اهل بیت علیهم السلام جاری مجرای قول نبی گرامی اسلام. یعنی ما سنت را اعم از قول نبی و ائمه می‌دانیم، خود سنت را. ولعجل ذلك تطلق السنه عند الاماميه على قول المعصوم فعله وتقريره دون ان تختص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. ولذا اماميه سنت را بر قول معصوم، فعل معصوم و تقرير معصوم اطلاق میکنن، اختصاص به نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه نمیدهن. وليس ائمه اهل البيت، این جواب اشکال سوال مقدره. خب شما دارید به
کلام امام علیه السلام تعبیر به سنت میکنه. خب چه فرقی میکنه بیان امام علیه السلام با روایات دیگر؟ در حالی که این زمینه رو هم داشته باشیم، در حالی که بسیاری از روایات نقل روایت محضر شما عرض میکنم پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه است، این در سلسله سند که آمده فلانی از فلانی از فلانی نقل کرد تا میرسه به معصوم علیه السلام، فلانی مثلا از امام علی علیه السلام نقل کرد، امام علی علیه السلام هم از بله نبی گرامی اسلام قال علیه السلام که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کذا. یعنی امام معصوم علیه السلام هم مطلب و نسبت به کی میده؟ به پیامبر گرامی اسلام. خب این رو ما سنت بیان امام معصوم علیه السلام را متن سنت میدانیم یا حاکی از سنت؟ چون فرمان ما متن سنت میدانیم نه حاکی از سنت. بلذا لیس ائمه اهل البيت علیهم السلام من قبیل الرواة و ان كانوا يروون عن جدهم علیهم السلام، اگرچه که اینها از جدشون هم روایت میکردن. چرا؟ بل هم المنصوبون من الله تعالی علی نصار النبی صلی الله علیه و آله و سلم تبلیغ الاحکام الواقعیه. اینها از جانب خداوند که بر لسان نبی صلی الله علیه و آله و سلم در بعضی از روایات صادر شده است به تبلیغ احکام واقعیه نصب شده بودند، نه صرفا این که بیان یک معصومی رو بخوان نقل بکنن. فقط رزقو من جانبه سبحانه علما لصالح الامه، اینها عطا شده بودند از جانب خداوند تبارک و تعالی علمی را، علمی به اینها عطا شده بود برای صالح شدن امه، علمی که در لوح محفوظ وجود داره. کما رزق مصاحب النبی موسی علیه السلام علما کذلک من دون ان یکون نبیا، چنانچه مصاحب نبی هم، مصاحب نبی این موسی عبس بیان از اون النبیه، مصاحب موسی علیه السلام هم بهش علمی عطا شده بود کذلک از جانب خداوند بدون اینکه نبی باشه. قال سبحانه در مقام استدلال به این کما رزق ایشون این آیه رو میارن، فوجدا عبدا من عباد من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما و آتیناه من لدنا علما. موسی با اون همراهش به حضر شما عرض بکنم که به تعبیری به خدمت حضرت خضر رسیدن و اون شخصی که آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، که داستانش هم دوستان می دانن، برای رسیدن به اون محضر شما عرض بکنم که علومی که در نزد حضرت خضر علیه السلام بود، حضرت موسی علیه السلام راضی شد به این که از حضرت خضر پیروی کنه، در اون داستان معروفی که مطرح شده که گفت اگر من پیروی کنم آیا اون چه که به تو تعلیم داده شده است به من می آموزی؟ که در آیه بعدی ذکر شده، فعندهم علم الشریعه و علم یکونو انبیاء ولا رسلا. پس نزد ائمه علیهم السلام علم شریعته، یعنی بیان اینها متن شریعت نه حاکی از شریعت، اگر دیگه انبیاء و رسول نبودند. البته من این نکته را عرض بکنم که یکی از مباحثی که حقیقتا اثر بسیار زیادی در مباحث اصولی داره و کمتر بحثی است که انسان وارد بشه و این بحث رو در اونجا مؤثر نبینه، روشن شدن و تبیین جایگاه حقیقی امامان معصوم علیهم السلام. رابطه اینها با شریعت چه رابطه است؟ این سوالی است که شاید شما الان کمتر حساسیت اون رو درک بکنید. رابطه امامان معصوم علیهم السلام با شریعت چه رابطه ایه؟ آیا اینها مانند خود پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه مشرعند آیا مبین بیانات رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه هم؟ واقعیت این ارتباط اگر روشن نشه ما خیلی از جاها دچار مشکل میشیم. آیا اگر عامی آمد بعدش خاص ذکر شد، عام رو در فرض مثال علی سبیل تمثیل فقط امام اول فرمود، خاص را امام دهم، چند ده سال گذشته، زمان عمل هم رسیده، آیا این اقراء به جهل است یا نیست؟ آیا این عام و خاص ها عام و خاصن یا ناسخ و منسوخن؟ خب معروف خیلی ها بیانشون اینه که مجموع زمان پیامبر گرامی اسلام و ائمه علیهم السلام اون حدود 300 سال مجموعاً زمان واحد محسوب میشه، یعنی همه معصومین علیهم السلام شخص واحد، زمان واحد، شخص واحد، زمان واحد، شخص واحدش مسلمه، اما آیا زمان واحدش رو میتونه انسان خدشه بکنه یا نه؟ اگر ما مجموع رو زمان واحد بگیریم دیگه بحث عام و خاص تو خیلی از این مواردی که شبهه میشود، اول خاص بیاد بعد عام بیاد، اول عام بیاد بعد خاص بیاد، فاصله زمانی بشود، اینا حل میشه. الان اگه حال این بحث مهمی است، فرصت میگذاره، ما هنوز وارد اصل بحث هم نشدیم، خیلی نمیشه روش معطل شد. بفرمایید. بحث دیگه مطرح شده دیگه در تفاصیل اینها اومده نه دیگه، بر فرض این که نبی نباشن که ثابت شده خود آیه شریفه دلالت داره. ثم ان الخبر الحاکی للسنه، در یک تقسیم خبر تقسیم می شود به خبر متواتر و خبر واحد. من تقسیم رو یه مقدار کامل‌تر از بیانشون عرض می‌کنم. خبر واحد هم تقسیم می‌شود به خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه و غیر اون. خبر واحد غیر آن تقسیم می‌شود به خبر مستفیض و غیر مستفیض. پس چند قسم ما داریم در حقیقت؟ بله؟ 4 قسم. خبر متواتر، واحد مقرون به قرینه قطعیه، واحد غیر مقرون به قرینه قطعیه که مستفیض باشه، و واحد غیر مقرون به قرینه قطعیه که مستفیض نباشه. 4 قسم ما خبر داریم. خبر متواتر خبری است که سلسله اسناد در اون خبر به قدری زیاد باشد که احتمال توطئه بر کذب را منتفی بکنه و یقین به صدور این خبر را ایجاد بکنه. لذا خوب دقت کنم دوستان، خبر متواتر دو تا شاخصه داره. و تو شاخصش چیه؟ اولا در او یقین به صدور وجود دارد، ثانیا این یقین به صدور از کجا آمده؟ بله؟ از کثرت ناقلین آمده. از این کثرت ناقلین نیاز به توضیح داره که اگر تعبیر منو تو مطالعه دقت کنن روشنه. اینجا دیگه فضای معطل شدن روی نکات نیست. عرض کردیم سلسله اسناد محضر شما عرض بکنم به قدری زیاد باشد که احتمال توطئه بر کذب را منتفی کنه. من یه مثال عرفی میزنم، مثلا با توجه مثال عرفی دقت بکنن روشن میشه. ببینید سلسله اسناد باید در تمام طبقاتش به حد تواتر برسه. مثلا الان یک کسی خبر میاره که بیرون از مدرسه تصادف شد. سرارو بالا کنن دقت کنن. نفر اول در رو باز میکنه، میگه من دیدم که بیرون از مدرسه چی شد؟ تصادف شد. نفر دوم میاد میگه تصادف شد. نفر سوم، چهارم تا ده نفر. فرض بر اینه که حالا من شخصیش حالتم شخصیتم به گونه ایست که با این ده خبر بله به یقین میرسم. این خبر اولا به یقین اگر برسد تواتر برای سر میکنه، ثانیا اگر به چه حالتی باشه، بله به چه حالتی باشه، تمام این ده نفر واقعه رو دیده باشن و به من بیان خبر بدن. یعنی نفر اول دیده باشه بیاد به من بگه، نفر دوم دیده باشه بیاد به من بگه، نفر سوم دیده باشه بیاد به من خبر بده. ولی اگر از این ده نفر دو نفر دیدن، نفر سوم از یکی از همین دو نفر شنیده، نفر چهارم هم از یکی دیگر از این دو نفر شنیده، نفر پنجم از یکی از اونهایی شنیده است که باز او از اون اولی شنیده است، همچون واسطه بخوره. اینها ایجاد یقین و به تبع ایجاد تواتر نخواهد کرد. البته خب اینها بحثای دقیق‌تری هم داره که دوستان در هم مطالعاتشون باید دقت بکنم هم در مباحث پیگیری بکنم. دوم، خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه، که اینو متاسفانهشون در اینجا نگفتن. ببینید گاه خبر واحده، یعنی سلسله سند به نحو متواتر ما نرسیده، شاید با یک سلسله سند رسیدن، اما قرائنی پیرامون این خبر وجود دارد، داخلی یا خارجی یا هر دو، قرائن داخلی یا قرائن خارجیه، که برای ما ایجاد یقین میکند که این خبر از کی صادر شده؟ از معصوم علیه السلام صادر شده. این خبر واحد است. آقایون اطلاق خبر واحد می کنن. اما خبر واحدی که مقرون به قرینه قطعی است. این قسم اول و دوم از محل بحث ما خارجه، چون یقین به صدور ایجاد کرده و قبلا گفتیم یقین بله حجیت ذاتی داره، نظر در حجیتش ما بحثی نداره. اما سوم و چهارم، خبر واحد مستفیض. خبر مستفیض اون خبریه که به طرق متعدد نقل شده اما به حد تواتر نمیرسه، یعنی به گونه ای نیست که ما برامون یقین به صدور ایجاد بشنن. بعضی ظاهرن حداقل در خبر مستفیض رو شرط کردن که از سه طریق نقل بشه، یعنی کمتر از سه تا رو دیگه مستفیض، بعضی گفتن ما کمتر از سه تا رو مستفیض نمیدونم. خبر واحد غیر مستفیض هم اونجایی که طرق نقلش متعدد نباشد، مثلا اگر بگیم مستفیض حداقل سه تا، خبر واحد میشه چی؟ یکی یا دو تا. اگر به یک سلسله سند یا دو سلسله سند به ما برسد، خبر واحد غیر مستفیض می شود. لذا دقت کردن با این توضیحات که عرض کردیم، خبر واحد معناش این نیست که یک خبر باشه، خبر واحد در مقابل خبر متواتر، این طبقات سلسله اسنادش به گونه‌ای به ما نرسیده است که یقین ایجاد بکنه متواتر نیست، یا به گونه‌ای نرسید از که صدق مستفیض بکنند اگر در غیر مستفیض مرادمون. لذا کلمه واحد به معنای عدد یک نیست. بحث ما در خبر واحد توی این قسم سوم و چهارمه، که آیا این چنین خبری که یقین آور نیست، ظن به صدور ایجاد میکنه، حجیت داره، میتوانیم به معصوم علیه السلام نسبت بدیم، بعد بریم سراغ دلالت از دلالتش استفاده کنیم یا نه. علما از صدر اختلاف کردن، بعضی قائل شدن به عدم جواز عمل، بعضی قائل شدن به جواز عمل. عبارت رو اینات بفرمون ندیدم. ثم ان الخبر الحاکی للسنه اما خبر متواتر، او خبرون واحد، یا خبر متواتر یا واحد. ثم ان الخبر الواحد، نه تذکری بدم به دوستان، ایشون در صدر عنوانشون تعبیر کردن به خبر الواحد. ترکیب رو چه ترکیبی آوردن؟ ترکیب اضافی آوردن. اما در اینجا میگن ثم ان الخبر الواحد، الخبر الواحد ترکیب رو چی میارن؟ وصفی میارن. آیا فرق داره یا نداره؟ فرق داره یا نداره؟ فکر کنم دوستان بوشم اگه فرق نداره که هیچ، اگه فرق داره خب چرا اونجا خبر الواحد اینجا الخبر الواحد؟ ثم ان الخبر الواحد اما منقول به طرق متعدده، یا منقول به طرق متعدده، من دون ان یبلغ حد تواتر، اونقدر متعدد است که به حد تواتر نرسه. چون اگر به حد تواتر رسید میشه متواتر دیگه، خبر واحد نیست. فهم مستفید هم بهش میگیم مستفید، و الا فغیر مستفیده. حتی خبر واحد ما قبل از این عرض کردیم، یا محذوف به قرینه قطعی است یا نیست. اگر محذوف به قرینه قطعی باشه ملحق به متواتر میشه. قاطبه آقای موصولی این قسم رو ذکر کردن و دارن. بلا شک فی ان الخبر المتواتر یفید العلم، خبر متواتر مسلما مفید چیه؟ علم. اصلا خبر متواتر اگر به حدی نرسد که علم ایجاد کنه بهش نمیگیم متواتر. نام متواتر و وصف متواتر برای خبر منوط به اینه که برای شخص علم ایجاد بکنه. البته علم نه از قرائن که بشه خبر واحد قسم اولی که عرض کردیم. علم از چی گفتیم؟ علم حاصل از تعدد طبقات در سلسله اسناد. دقت کنید، تعدد طرق نقل. ولا کلامش به حجیت. خب در اگر علم آورم باشه که در حجیتش بحثی نیست. حجیت در اینجا یعنی چه؟ اینو دقت کنید، حجیت خبر واحد، عدم حجیت خبر واحد یعنی چه؟ بله؟ یا اونا در اینایی که دوستان دارم میگن عمدتاً در مواضع دلالی، در حجیت خبر واحد و عدم حجیت خبر واحد ما در سند بحث داریم. خبر واحد حجت هست، یعنی میتوانیم بگیم این محتوایی که خبر واحد داره به ما مطرح میکنه، که الان بحث ما این نیست محتواش چیه، این محتوا رو معصوم علیه السلام صادر کرده است. یعنی میتونیم این خبر رو نسبت بدیم به معصوم علیه، بگیم معصوم گفته است. حالا که معصوم گفته بریم سراغ دلالتش. تو حجیت خبر واحد ما تو دلالت دست نداریم ها، صرفا در صدور از معصوم علیه السلام، که از معصوم علیه السلام صادر شده یا نه. اگر خبر متواتر باشه ما یقین داریم از معصوم صادر شده، مثل قرآن یقین داریم از خداوند تبارک و تعالی صادر شده. اما در خبر واحدی که ما ظن به صدور داریم، گمان به صدور داریم، خب میتونیم نسبت بدیم بگیم از معصوم علیه السلام صادر شده، که بعد به محتواش عمل بکنیم یا نه. و انما الكلام في حجیت الخبر الواحد، علیه السلام میاره الخبر الواحد، بحث در حجیت خبر واحد است. اما من المستفید و غیره، اینجا دیگه مستفید و غیر مستفیدش فرق نمی کنه، هر دو علم آور نیست، زن آوره. فقد اختلط تلفت کلمت و اصحاب نافی دارد، اصحاب اختلاف کردن. ذهب الشیخ المفید و سید المرتلا و القاضی ابن البراد و الطبرسی و ابن ادریس الى عدم جواز العمل بالخبر الواحد في الشریعه. این علما که محضر شما عرض میکنم علمای از قدما هستن، قائل به عدم حجیت شدن. و ذهب الشیخ الطوسی، که مرحوم شیخ طوسی خصوصا در مباحث فقهی مرز بین قدما و متأخرین است، و قاطبه المتأخرین الی حجیته، و قاطبه آقایان متأخرین قائل به حجیت شدن. من مخصوص فی المقام، ایشون سلام رو برای این مخصوص فی المقام من توضیح بدم. ایشون می فرمایند دقت کنید، چون کلمه داره بعضا شاید بد توضیح داده شده به نظر ما. در این المقصور من المقام ایشون دو نکته دارن. میفرماید اولا بحث ما در حجیت خبر واحد است بالخصوص، یعنی که بحث ما در حجیت خبر واحد است بالخصوص، یعنی به عنوان زن خاص. زن خاص یعنی چه؟ توضیح داریم ها؟ ببینید اگر ما قائل شدیم به این که باب علم و علمی مفتوحه، باب یعنی از طریق علم و علمی می توانیم به احکام شریعت دست پیدا بکنیم، معناش اینه که عمل به ظنون حرام است، اون اصلی که قبلا بیان کردیم در جایگاه خودش باقی است. به هر ظنی بخوایم عمل کنیم باید چی داشته باشیم؟ دلیل خاص داشته باشیم. لذا ما در فرض انفتاح باب علم و علمی به چه ظنونی میتونیم عمل کنیم؟ به ظنون خاصی میتونیم عمل کنیم، نه هر ظنی. ظنون خاص میتونیم عمل کنیم یعنی ظنی که دلیل برای او اقامه کرده باشیم، دلیل قطعی بر او اقامه کرده باشیم. لذا به این ظنون میگم ظنون خاص. ما در خبر واحد که داریم بحث میکنیم آیا حجت است یا حجت نیست، به عنوان یک زن، به عنوان زن خاص داریم بحث میکنیم، به عنوان زن خاص داریم بحث میکنیم. یعنی فرض بر اینه که عمل به هر زن حرام است چون باب علم علمی بابه. حالا این زن رو میخوام ببینیم دلیل قطعی داریم برای حجیتش رو نداریم، نه به عنوان زن مطلق که نظرمون این باشه باب علم و علمی منسد است لذا به هر زنی میتوانیم عمل بکنیم مگر آن زنی که دلیل بر عدم حجیتش داشته باشه. ما به عنوان زن مطلق که نمیخواییم به خبر واحد عمل بکنیم، روشنه. اینجا میخواییم به چه عنوان بحث بکنیم؟ اولین جلسه هستم دارم دوستان بیش مطالعه کردن نکردن خیلی سنگین هستم سر کلاس دوستان. به چه عنوان بحث بکنیم؟ به عنوان زن خاص. یعنی میخواییم دلیل جدای از دلیل انصداد، جدای از دلیل انصداد، یک دلیل خاص برای حجیت خبر واحد مطرح بکنیم. چون خواهی یک کلمه بالخصوص میانم و رد میشن، ما چی بگیم؟ بگیم خواستن و رد کنیم؟ این اصطلاح ترجمه لغوی که نیست. ثانیاً میفرمان بحث ما در حجیت خبر واحد فل جمله، یعنی ما در مقابل سلب کلی میخواییم بحث بکنیم. اونهایی که به نحو کلی حجیت خبر واحد را قبول ندارن، ما میخواییم موجب جزئیه را ثابت کنیم، بگیم خبر واحد فل جمله ثابت هست. حالا خبر واحد که حجت هست شرائطش چیه؟ حدودش چیه؟ ظهورش چیه؟ اون در جای دیگر محل بحث قرار گرفته که خود ما و خود مؤلف محترم میفرمایند که در اواخر بحث که البته لابلای بحث باید تعبیر بشود، ایشون تعبیری دارن و اونجا اشاره ای به مقداری از حدود ثغور این حجیت و بحث خبر واحد خواهند داشت. لذا ما فی الجمله در مقابل سلب کلی، اونهایی که به نحو کلی میخوان سلب بکنن، میخوان اثبات جزئی داشته باشیم. ول مقصود فی المقام اثبات حجیتی بالخصوص. بالخصوص یعنی چه؟ یعنی نه از باب ظن مطلق، ما بگیم حجت هست چون باب علم و علمی منتظه، نه ما میخوایم فرض کنیم باب علم و علمی باز است، راه رسیدن به احکام از طریق علم یا علمی باز است. حالا ببینیم آیا خبر واحد دلیل خاص بر حجیتش، دلیل خاص قطعی بر حجیتش داریم یا نداریم. اونم و فی الجمله، این مقابل سلب کلی تفسیر فی الجمله است. فی الجمله ما میخواییم بحث بکنیم یعنی اینه در مقابل سلب کلی. و اما البحث عن سعت حجیتی فناشی رو الیها بعد الفراغ عن الادله، ما اشاره خواهیم کرد از وسعت و میزان حجیت خبر واحد بعد از فراغ از ادله، اشاره دارن که بعد از فراغ از ادله نه، در حقیقت بعد از فراغ از دو دلیل اول ظاهرا ایشون اشاره‌ای دارن. حالا برسیم ببینیم کجا ایشون مطرح می‌فرمایند. و قد استدلوا علی حجیته بالادله الاربعه، به ادله اربعه بر حجیت خبر واحد استدلال شده است: کتاب، سنت، اجماع و عقل، که ازشون تعبیر به سری اغلا دارن. حالا اونجا در جایگاه خودش باید ببینیم اون تعبیر تعبیر مناسبی است یا نیست. الاستدلال بالکتاب العزیز، مثلا اگر سوالی دارن بفرمایید، و من صدر بحث رو عرض کنم. سوال بفرمایید. ظاهرم بله، تفسیرم داره میشون مفهوم تبرسی، بله، از قدما از علما ظاهرا همیشون باشه. حالا بازم این نگاهی بکنیم. من معمولا تو این موارد ذهنم چون عادتا به حفظ ندارن مستقر نمیشه، ولی خب میتونید یه نگاهی بکنید، هم پشت جلد مجموع بیان نگاهی بکنید روشن میشه. بله من بله، اگر جواب مثبت باشه در اون سوال قبلی شما، این هم همینه دیگه، این هم مثبت. این هم بفرمانه جمع. اولین دلیلی که ایشون اقامه میدن از کتاب شریف است: استدلوا علی حجیت خبر الواحد به آیات. خسته شدن دوستان؟ بله. دقت کنید روز اول انرژی دو هفتگی رو بعضن و بعضن یک هفتگی رو بعضن هم همین یکی دو سفیده رو ذخیره کردن. این مقدار صدر بحث من عرض کنم. شاهر به آیاتی که استناد شده برای حجیت خبر واحد این آیه شریف هست، عمدتاً به پنج آیه، یعنی شاید بیشترین آیاتی که تمسک شده پنج آیه است، که ایشون چهار تاشو ذکر میکنن، مورد آخر رو دیگه ذکر نمیکنن. اولی آیه نبأ: یا ای بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اگر یه فاسقی برای شما خبر آورد، برید تحقیق کنید، بررسی کنید، از روی جهالت به گروهی آسیب نرسانید تا از کرده خودتون پشیمان نشید. پیرامون این آیه مبارکه دقت کنم عزیزان، دو شأن نزول مطرح شده که عمدتاً محور بحث همان شأن نزول اول است، که شأن نزول اول همه ذکر کردن، شأن نزول دوم بعضی گفتن بعضی نگفتن، اما شأن نزول اول تقریباً همه ذکر کردن. پیرامون ولید ابن عقبه است که پیامبر گرامی اسلام ایشون رو به سوی قبیله بنی المصطلق فرستاد تا از قبیله بنی المصطلق خراج رو جمع آوری بکنه. خب قبیله بنی المصطلق هم انسان‌های مؤمنی بودن، ایمان آورده بودن، مسلمان بودن. وقتی که شنیدن نماینده رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه داره میاد، برای استقبال جمع شدن از شهر خارج بشن. همینطور که داشتن از شهر خارج میشدن، این ولید در زمان جاهلیت با قبیله بنی المصطلق خورده حسابی داشت، اختلاف داشت با اونها. حالا فی الواقع اینجوری بود یا نه، علی ای حال گمان کرد که این قبیله دارن میان بیرون به خاطر همون خورده حسابی که قبلا داشتن، قصد جان ولید رو کردن و میخوان اون رو بکشن. فقط به خاطر همین گمانی که براش ایجاد شد بدون هیچ گونه تحقیقی، پا رو به فرار گذاشت، خدمت رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه رسید و جریان رو گفت، گفت اینا قصد جان من رو کردن. خب میدونید در اون زمان خصوصا کسانی که از زیر بار پرداخت زکات و خراج خارج میشدن، این خودش یک نشانه بارزی بود برای خروج علیه حکومت. ازا پیامبر گرامی اسلام بعض تفاصیل نقل کردن که خب ناراحت شدن از این قضیه و دستور آمادگی لشکر رو دادن برای حرکت. حتی اینجا یک جزئیات تفاوت در نقل وجود داره، بعضا نقل شده است که محضر شما عرض میکنم حضرت ولید ابن مغیره را برای بررسی مجدد فرستادن که بعد از اون مثلا سپاه حرکت کنه، یه عده‌ای به عنوان افراد اطلاعاتی به تعبیر امروز و مخفی رفتن، علی ای حال خلاف واقع رو کشف کردن و اومدن به حضرت خبر دادن که نه این گونه نیست، اینها صدای اذان‌هاشون از معذنه ها به گوش میرسه، ایمان دارن، اسلام آوردن و ولید اشتباه کرده. که در این فضا این روایت این آیه شریفه نازل شد که انجا اتم فاسقون به نبعن فتبین، اگر یک فاسقی برای شما خبری آورد جستجو کنید، بررسی کنید، انتصیبون قوما مجهالتون فتصبحون علی ما فعلتم نادمین. ایشان می فرمایند که اولا ما برای ورود به بحث باید الفاظ این آیه رو که سه تا لفظ مهم و سه تا اسلوب مهم هست بررسی بکنیم. بعدم می فرمایند به بیانهای به این آیه شریف استدلال شده است، مفهوم بحث، مفهوم شر و امور دیگری که خب ایشون ذکر نمی کنند، باید یک به یک اینها رو وارد بشیم و استدلال بکنیم. پس اول جلسه قبل دیگه ما شأن نزول اینا رو ذکر نمی کنیم، سه لحظه که ایشون لازم میدانن رو بررسی خواهیم کرد و بعدم وارد مفهوم شرط و مفهوم بست و استفاده از این آیه شریفه خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.